درس اصول استاد شاد زنده‌دار 25/8/1393.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. كلام در این بود که آیا وارد در مثل ادلهی که وارد است بر قاعده قبح قابل بیان، آیا وارد اون دلیل حجیت است، ادله حجیت، یا مفاد ادله حجیت که متعبدان به در اون ادله است که الخبر الواحد حجه، نفس اون ادله اون جهت یا مفاد اونها، و یا این که حجت و یا این که بیان و وارد عبارت است از اون حدیث، اون روایتی که مدلولش حکم شرعیه، کدام یکی از این؟ از عبارت محقق خویی استفاده می شود که اون جعل را فرمودن اون وارده، و کن از عبارتشون استفاده می شود که چون در باب ورود خروج وجدانی است و اونچه که ما در اینجا بل وجدان داریم کدومه؟ همون اولی، اون جعل، بقیهش که وجدانی نیست. اونی که وجدانی است جعل اشاره، چون گفتیم جعل باید بالاخره به کجا بیانجامد؟ به یقین و قطع بیانجامد و الا لتسلسل. چون اونی که وجدانی است، قطعی است، مسلم است که انه اوست، پس باید وارد هم بگوییم اوز. بلکه این مطلب محل مناقشه است، هم نقضن و هم حلن. اما نقضن اگر اینطور باشه تمام موارد حکومت رو هم شما باید وارد ورود کنید، بگید اونا هم وروده، چون در تمام موارد حکومت هم ما یک دلیل اعتبار داریم ولی حکومت درست نمیشه. خب پس بنابراین همه جاها ما یک امر وجدانی قطعی 100% داریم، حتی در باب حکومت، بنابراین همه رو بگید ورود دیگه. و حال اینکه خودتون ملتزم به این جهت نیست. و ثانیه حلن عرض میکنیم به اینکه اون چه که بیان هست عبارت است از اون خبری و اون روایتی که یه مفاد شرعی داره که باعث میشه عقاب بر اون مفاد، بر عدم انجام اون مفاد و عدم اطاعت بر مفاد از طرف عبد حسن باشه، عقاب بر او و قبیح نباشه. مثلا مثل مثالی که میزدیم، اگر مولا نفرموده باشد یا به ما نرسیده باشد که فرموده باشد غیبت حرام است، عقاب بر غیبت کردن، این میشه عقاب بلا بیان. خب به مجرد این که شارع بیاد بفرماید خبر واحد و من حجت کردن، بیان درست نمیشه. خبر واحد و حجت کردن، بیان بر حرمت غیبت درست نمیشه که عقاب بر غیبت بلا بیان نشود. وقتی این بیان درست میشه که یه روایتی که شرایط حجت خبر و واحد داشته باشه به دست ما برسه، مفاد اون روایت چی باشه؟ این باشه که الغیبت و حرامون. بعد ادله حجیت سند بگه این صادر شده، ادله حجیت ظهور بگه این ظهور حجته. وقتی این دوتا ادله سند و دلالت زن به هم شد، این خبر حالا میشه بیان بر حرمت، اما نه بیانن وجدانیان، بیانن تعبدیه، چون برای ما علم وجدانی نمیاره. احتمال میدیم خطا کرده باشه این راوی، یا این ظهور خلاف ظاهرش اراده شده باشه. اگه تعبیر به حرمت شده، شدت کراهت مقصوده، لعل این باشه. بنابراین یقین و جزم پیدا نمی کنه، یه بیان 100% پیدا نمیشه. اما چیزی پیدا میشه که بیان تعبدی است. اون وقت با همین بیان تعبدی موضوع قاعده قبع قابلا بیان واقعا و وجدانا منتفی میشود. چرا؟ چون اون بیانی که عدم شرط در قبحه و موضوع قبحه، اون بیان اعم از بیان وجدانی 100% که انسان علم داشته باشه، یا چیزی که شارع رو قائم مقام علم کرده. اگه یکی از این دوتا باشه حسن اون عقابو، هیچ کدوم اینا نباشه قبیح اون عقابو. عقاب بر چی؟ معاقب اون علیه چیه؟ اون حکمیست که شارع جعل کرده. اون معاقب اون علیه حجت خبر واحد نیست، اون معاقبان علی خبر واحد نیست، اون معاقبان علی اون جعل نیست، اون معاقبان علی که اون حکم است. بله مسلم است که اون ادله حجیت، یعنی اون جعل و اون متعبدون به اون جعل، اینا همه دخالت دارن، همونطور که در باب تخصیص هم دخالت دارن، همونطور که در باب حکومت هم دخالت دارن، اینجا هم دخالت داره. اما اینه که اونا میان چیکار میکنن؟ اون چیزی که مباشرتاً بیان میشه اونا نیستن، اونی که مباشرتاً بیان میشه همون خبر است، همون روایت است. بنابراین میگیم این دلیل، یعنی این خبر، این روایت وارد بر اون روایت است، کمان که میگیم این روایت حاکم بر اون روایت است. این دو روایت تعارض ندارن. چرا؟ چون یکیش حاکمه بر دیگه یا وارده، یا میگیم این دو روایت تعارض دارن. اصلا این اوصاف و این وصف تخصیص و ورود و حکومت و تعارض و اینا همه اوصاف کی هستن؟ اوصاف اون دلیل ها هستن، اون روایات هستن، اون اخبار هستن. حالا اما به لحاظ مدالیلش، اما به لحاظ دلالتش، الاختلافی که بود و اول بحث تعارض مطرح شد. بله؟
طبق نظر مرحوم خویی که می‌فرمایند وارد اون ادله حجیت خبره، تعارض اصلا چطور شکل شده می‌کنه؟ تعارض بین چی و چی هست؟
تعارض در اونجا هم بین شمول اون دو ادله حجیت نسبت به این دوتا. اون ادله حجیت نمیتونه همین خبر رو بگیره، همین خبر رو بگیره، اونجا هم ممکنه ایشون ببره اون.
پس دلیل مورود که یکی بیشتر نباید باشه، دوتا دلیل مورود که اوندیم، یکی دلیل وارد است، یکی مورود است. خب واردش مشخص شد، الان بین وارد و مورود که اصلا یه تعارض نیست تو بیان مرمود.
نه میگه اون دلیل، دلیل حجیت اون روایتی که اون روایت وارد میشه بر اون روایت دیگه که مقید است به عدم اون. یعنی ما دو تا روایت داریم، درست؟ همونی که شما دیگران اسمشو میذارن وارد، دیگران اسمشو رو میذارن مورود، ایشون میفهمد دلیل حجیت این وارد در حقیقت وارد است بر اون روایت آخر.
دلیل حجیت اصلا اون تعارض نداره،
نداشته باشه، مگه ممکن تعارض داشته باشه؟
ورودی که از مساجد تعارض،
نه نه، درجه تحافظ است، تنافی است، نه تعارض. ولی اینجا تنافی هست اما تعارض نیست، چون تعارض معناش اینه که هر دو وجود دارن، حالا با هم دیگه جنگ دارن و این خودشو عرضه میکنه بر اون، میگه تو برو کنار، اون خودشو عرضه میکنه بر این، میگه برو تو برو کنار. اما در موارد ورود اصلا نه، وقتی یکی زنده است دیگری زنده نیست، تنافی دارن به معنی که اجتماع در وجود پیدا نمیکنه. همین که اجتماع در وجود پیدا نمیکنه اتفاقا منشأ عدم تعارضشون، چون نیستش که مثل همون مثالی که زدیم وقتی میگه اذا کنت واجدن للما توزد و این کنت فاقدن للما تیمم، درست؟ اگه واجد مایی ادله تیمم مثلا موضوع نداره، اگه فاقد مایی ادله وضوع موضوع نداره، پس اصلا جنگ پیدا نمیکنن این دوتا با هم دیگه، چون تعافد دارن، یعنی اجتماع در وجود پیدا نمیکنن ولی تعارض ندارن، چون تعارض معنیش اینه که هر دو میخوان وجود داشته باشه. خب این به خدمت شما عرض که قضاوت ما راجع به این مسئله. خب سرجم ما باید حالا ورود و علل حساب چجور تعریف بکنیم تا حالا برسیم به بعد مباحث بعدی، بعد دو مرتبه یک نظر خواهیم کرد به این تعریف. ولی علل حساب ما اینجوری تعریف میکنیم ورود را: ام یکون احد الدلیلین موجبن لتزییق او توسعه الحقیقیین فی دلیل الاخر. ام یکون احد الدلیلین موجبن لتزییق او توسعه الحقیقیین فی دلیل الاخر. خب اولا میگیم احد و دلیلین، یعنی احد و روایتین، احد و خبره. موجبن که میگیم برای اینکه همه انها ایجاب رو بگیره، که حالا چون بعدن در اقسام ورود خواهیم گفت این تعبیر رو میکنیم که تمام اون اقسام رو بتونه پوشش بده که بعد روشن خواهد شد. موجب باشه به اگه نحو من الایجاب، به اگه وجه من الوجوه ایجابی، بالاخره این باعث بشه به یه نحوی از انها باعث بشه چی را؟ تزییق یا توسعه در دلیل آخر. نگفتیم تزییق توسعه در موضوع، غیر موضوع رو نیوردیم که در کلماته. چرا؟ تا اینکه هم جایی رو بگیره که توسعه و تزییق حقیقی انجام میدهند در ناحیه موضوع، مثل مثالایی که زدیم مثال، یا تزییق و توسعه حقیقی انجام بده در ناحیه متعلق حکم، یا نه توسعه و تزییق انجام بدهند در ناحیه موضوع به معنی مکلف، اونجا هم ممکنه تزییق یا توسعه بده. مثلا میگه ایها الفقها المحکومون بالعداله افعلوا کذا. خب در اینجا مکلف که فقها هستن مقید شدن به المحکومون بالعداله، و یه دلیل اومد گفت این آقا محکوم به عدالت نیست، یا گفت محکوم به عدالت هست. خب قهرن اینجا ورود پیدا میکنه نه در ناحیه موضوع به اون معنا، بلکه موضوع به معنای مکلف. بنابراین وارد ممکنه تارتن توسعه و تزییق ایجاد کنه در ناحیه مکلف و مخاطب به حکم، تارتن توسعه و تزییق ایجاد کنه در ناحیه موضوع حکم، تارت هم ممکنه توسعه و تزییق ایجاد کنه در ناحیه متعلق خود. خب حالا اگر این سه تعمیمی که ما دادیم گفتیم در ناحیه علاوه بر موضوع مخاطب و مکلف رو هم اضافه کردیم، متعلق رو هم اضافه کردیم، متعلق خوش رو هم اضافه کردیم. اگر تو کلمات فقها مقصودشون از موضوع واقعا همه اینا باشه، خب نعم الوفاق، برو خلاف ظاهر کلماتشون. اگر نباشه اینطور فکر میکنیم که باید ورود وجهی نداره برای اون تضییقی که اون بزرگان فرمودن. و حالا سیظهر، چون این اگر شما بگید اصطلاحه، حالا خواستن خیلی خوب لا مشاهده به اصطلاح، ولیکن بی وجه نباید آدم، خب وجهایی که علت تقدیمو که خواهیم گفت در همه اینا وجود داره. وقتی در همه اینا وجود داره، وجهی برای تضییق مصطلح نیست بعد از آن که در همه اینا اون وجه وجود داره. بله به تبع او دیگه بهرم، چون موضوع وقتی تضییق شد حد به تبع میشه، این یعنی به اصال. و الا در باب تخصیص هم شما وقتی اخراج به یک معنایی میتونید بگید تضییق در حکم اونجا شده، ولی اینکه اونجا ابتداعا تضییق در موضوعه، اما وقتی موضوع تضییق شد قرارا حکمم شامل نمیشه، یه تضییق به تبعی هم در ناحیه حکم ایجاد میشود.
شما مثل تعبد رو لازم نمیدونید طبیعتا.
بله
مثل مرحوم سید شما هم تعبد رو قید در ورود ندونستید، یعنی موجب شدن ولو به این باشه که وجدانن علم ایجاد بکنه.
بله دلیل موجب شده باشه، دلیل موجب شده باشه.
شد درست داره اگر شارعی کاری کرد خل شد خم
تکوینن؟
تکوینن؟
نه تکوینن نه، اونا تخصصه.
این مثال که زدیم مثلا اکرم الفقها الادب، مثلا یه بعدنمون یه دلیل دیگه ای گفت که فلانی مثلا فقیه عادله، در واقع فقیه عادله
محکوم گفت
رو وارد میسازد این یار
بوده محکوم باشد.
نه گفتیم که
ببینید درخت میگه آفقیه عادل، نه یه وقت میگه المحکوم حکم شد یا به حکم ظاهری یا به واقعی، یعنی اتباعات یه دلیل اومده گفته اینجوریه، لذا گفتم المحکوم تا اینکه ورود بشه. این به خدمت شما عرض شد که تعریف. مقام ثانی وجه تقدیم وارد بر ورود است. در اینجا هم دو سه وجه برای تقدیم بیان میشه که اینا روحش یک چیزه، اما نحوه بیان با هم اختلاف داره. بله قبل از اینکه اون سه وجه رو عرض کنیم، عرض میکنم که ما در باب حکومت میگفتیم برای تقدیم حاکم بر محکوم و رفع تعارض بدوی بین حاکم و محکوم نیاز داریم به یه مقدمه اضافی. خود نظر به حاکم و محکوم موجب حکم به تقدیم حاکم نمیشه تا ما توجه نکنیم به یک امر آخری که آقای سعد اسمشو میذاش مصادرتون اضافی گرد. اون امر آخر چی بود؟ این بود که هر کسی سخنی میگوید لهو اقلاعا و عرفا، این که تفسیر کنه که همه خودش بگه مقصودم چی بود. اون گوینده است، اون از مراد خودش خبر داره، لهو این که تفسیر کنه. و حالا داره با وسط حاکم محکوم تفسیر میکنه، بنابراین بین حاکم و محکوم تعارضی نیست، به خاطر اینکه اقلاع و عرف این حق رو قائلن برای گوینده که خودش تفسیر کنه کلامش. در باب حاکم و محکوم این مصادره اضافی رو هم میخوان، اما در مورد وارد و مورود خودکفا هستن. نفس این دو دلیل جوری هستن که بدون استخدام یک امر اضافی ببینیم تعارضی بینشون نیست و کمال ملائمت بینشون وجود داره. حالا اون بیانات چیه؟ سه بیان در اینجا عرض میکنه. بیان اول بیانیست از محقق سیستانی دامزلو. اینجا ایشون همون بیانی رو فرموده که در حکومت گفته میشه، اونم در حکومت حالا چه تزییقی چه توسعه‌ای. اگه یادتون باشه ما در حکومت چه دلیلی میگفتیم بر این که تعارضی بین حاکم و محکوم نیست؟ میگفتیم چون حاکم متعرض امریست که لا یتعرض له المحکوم. مثلا محکوم ما چیه؟ اکرم کل عالمن. این میاد میگه که العالم الفاسق لیس به عالم. خب اینا یه تعارض بدوی با هم دارن، چون به اون نگاه میکنیم، به اکرم کل عالم نگاه میکنیم، باید این آقا رو اکرام بکنیم. به این نگاه میکنیم که میگه لیس به عالم، نتیجهش بالاخره میگه این اکرام نباید بکنیم و حرام است. ولی میگیم اینا تعارضی با هم نداره. چرا؟ چون اکرم کل عالمه کار نداره عالم کی هست کی نیست. میگه هر که عالمه، من چه میدونم عالم کیه، به ایناش کار نداره، هر که عالمه وجوب اکرام داره. دیگه دلیل محکوم متعرض این که عالم معناش چیه، مصداقش کجاست، آیا کجا این تطبیق میشه کجا تطبیق نمیشه، به ایناش کار نداره. حالا حاکم میاد چی میگه؟ میگه بله بر این عالم تطبیق نمیشه، بر عالم فاسق تطبیق نمیشه، بنابراین با هم درگیری ندارن. درو فلزاست که از عبارت حکومت خیلی جا افراد استفاده میکنن، بلکه درگیری بین خودش و اون شخصی که مثلا محکومو گفته پیش نیاد. و به یه احترام شما محکوم، شما فهمید هر عالمه اکرام کنم من قبول دارم، ولی ما میگیم این عالم نیست. خب پس تعارضی بین حاکم و محکوم نیست. حالا همین بیانو ایشون در مورد وارد و مورود میفرماید. بله؟ ایشون هم همین بیانه اونجا
ایشون فرمودن درستش هم مراد استعمالشون با هم درگی نداشتن.
نه بله بله،
اما در واقع هم با هم درگی
نه اون بیانشون برای این بود که توضیح بدن تعارض هست، تعارض بدوی وجود داره،
بدوی هم نیست. این واقعا در آخر میگین این اکرام کن، اون یکی میگین اکرام نکن.
بله ولی باز چرا مقدمه؟
خب پس باید یه بچه دیگه میگه تعرض مایه.
حالا حالا شما بفرمایید این وجه که آقای ناینی اونجا گفته، حالا ما در این معطل این جهت نشیم، همون وجه که آقای ناینی شما حداقل آقای ناینی که فرمود اونجا فرمود، ایشون اینجا فرمود. خب وارد و مورد اینجوری هست، ایشون فرمود وارد و مورد هم همینجور. چرا؟ برای اینکه قاعده قبه اقاب بلا بیان میگه حتی بیان نیست. حالا این میگه این بیانه، اون میگه هر جا بیان نیست، من کار ندارم کجا بیانه کجا بیان نیست، هر جا بیان نباشد عقاب قبیحه، یا هر جا بیان باشد عقاب حسن و صحیحه. اما حالا بیان کجا هست کجا نیست اینو کار نداره، تحقق بیان کجا هست تحقق بیان کجا نیست، میگه من به اینا کار ندارم. حالا دلیل وارد میاد میگه این بیان، پس بنابراین با هم تعارضی ندارم، یا میگه این بیان نیست، پس بنابراین باز بین حاکم ها به این بیان به این وجه میشود گفت که تعارض نیست، به خاطر اینجا که یتعرض الوارد لما لا یتعرض له المورود، فلذا با هم تعارضی نداره. خب این یه بیان بله؟ نه فرق نمیکنه چه موضوع چه هو هر جا در حکمش هم همین، در کجا در ورود میگید یا در حکومت؟
در ورود.
خب در نایه حکم ورود نداشتیم، اما در نایه موضوع همینطور، در نایه مکلف همینطور، در نایه متعلق همینطور. اونم گفت که مثلا مثال زدیم به چی؟ اکرم العالم اکراما حلالا. اما نمیخواد بگه اکرام حلال کجا از کجا دستش، میگه این نه اکرام که اکرام حلاله انجام بده برای عالم. اما اکرام حلال کجا هست کجا نیست، به چی میشه گفت اکرام حلال، به چی نمیشه گفت، کار نداره. بنابراین اگه دلیلی آمد گفت این اکرام حلال نیست، مثل این که گفت تحمیل الرجل حرامه، این ورود داره و معارضه هم نمی کنه با
دلیل تعهد چیه؟
قبل از توسعه و زیدش دلیل مورود به حالت قبل از توسعه و زیدش تعرض داره به معدای مفاره.
بله، صرف نظر از ورود شامل می شود، اما نه باز دلیل متکفل نیست، دلیل نمیگه، شما خودتون تطبیق قهریه، نه دلیل میگوید. این سخن دلیل نیست، مفاد دلیل نیست. دلیل گفته اکرم کل عالم، شما وجدانه میدونی عالم تطبیق میشه الانتباق و قهری، نه به دلالت دلیل.
اگه قراره که اون که جایش توافت هست یه باره یه چیزی رو میگه که مورد اصلا متعرض نبوده، توافتش بجا
توافت ندارم فرد ورود و موارد مورد توافت ندارم به خاطر همینجا. این بیان اول. این بیان در صورتی خوبه که بیان دوم که الان عرض میکنیم برای دوم نباشه، و الان این بیان در حقیقت تعلیل به مابل عرضه در جایی که مابل ذات وجود داره.
قبولش هم داریم اصل حرف صحیحه،
بله؟
اصل صحت حرف رو قبول داریم،
چه اشکالی داره حرف؟ خب درسته، ولی اشکالی که ما عرض میکنیم در این لباس همین بود که وقتی ما به ذات وجود داره تعلیل به ما به عرض، مثل اینکه اینجا بیام الان اینجوری بگیم، ببخشید الان اینجوری اینجوری بگیم، همونطور که در ورود هم بعضی در حکومت میگفت، بگیم آقا چرا وارد و مورد با هم تعارض ندارن؟ چون عرف همچی حکمی نمیکن. بله، عرف همچی حکمی نمیکن، چون ملاک ما در تعارض فلان نه حکم عرفه، خود نمیگه اینجا تو تعارض داره، میگه اینا قابل طلاق، اینا متلائم من سازگار با هم هم. خب بله عرف این حرفو میزنه، اینم میشه اینجوری هم کسی بیان بکنه فرار کنه از این مباحث، میگه ما چیکار به این مباحث عریض و طویل داریم، ما عرف این داره معارضه نمیبینه. اما این اشکالش اینه که بابا چرا را عرف نمیبینه؟ اگه ما چراشو میدونیم که عرف هم میدونیم بر اساس این داره معارضه نمیبینه، ما باید به او تعلیل کنیم، همون وجهی که عرف هم به خاطر اون داره میگه نه تعبد که عرف نمی کنه اینجا، به خاطر اون وجهیست که الان میگیم در بیان دوم.
در مورد گفته میشه که لولا دلیل الوارد، این مورد شامل، مورد شامل این مورد خاصم میشه، پس با اومدن وارد بازم تنافی برگراره، اینطور نمیگه که مورد مورود متعرض آنزه که وارد متعرض آن هست نیست،
دیگه تنافی برقرار نیست. چرا؟
درسته تنافی برقرار نیست، اما نه به این بیان. این بیان میگه که از اول اینا هیچ کدوم تعرضی به آنچه که دیگری متعرض داشت نیست، میگیم نه حتی بعد از آمدن ورودم این متعرض چیزیش که اونم متعرض همون چیزه،
نه متعرضش نیست، متعرضش نبود، مورود نمیگفت کی موضوع از کی نیست، معنای این چیه، معنای اون چیه،
مراد استعماری نمیگفت، اما علاقه حال میگفت که شامل قیاس نمیشه، شامل استحسان نمیشه، شامل خبر واحد هم نمیشه.
چی میگفت؟
مثلا گفت پیگاه بلا بیان میگه قیاس بیان نیست.
نه نمیگه، نمیگه قیاس بیان نیست.
اگه در یه مورد قیاس قیاسی هست نمیشه به براعت عدلی مراجعه کرد.
چرا؟
تکرار شما دیگه، شما میگی نمیگیره،
نه
اما ما اونجاش قیاس مستندمون برای عدلی و بلاغت جاری،
نه نمیگه، میگه هر جا بیانه، میگه هر جا بیانه این عقاب قبیح نیست، هر جا بیان نیست با عقاب قبیحه. اما حالا این بیان وجدانی که معلومه نیست، بیان تعبدی هست یا نه من نمیدونم، برو این شعاره جهود جد کرده یا نکرده
هیچ چه به درد نمیخوره.
چرا؟
چون یه تا که استحسان نمیشه به راحت عدلی مراجعه شد، اینجا که قیاسی
نمیشه برای تعبیر مراجعه کرد. این جزء اخیر کلام حقی رو بهش توجه بفرم، عرض کردم آیا در موارد استحسان و قیاس شما یقین پیدا میکنید یا نه؟
یقینم لازم نیست برای تعبیر بود،
فراز عقلی که برای اون که بلا بیان علمیگن علمن او علمیگن. خب در مورد قیاس و استحسان علمش که نیست، علمیش هم میگه من چه خبر دارم برو میشاره گفته یا نه، این قیاس رد حجت کرده استحسان رو حجت کرده میشه بیان علمی نکرده، نه من نمیدونم. من اینو میگم
پس مشکوک با مشکوک
این پس که اون پیش نمیخوره آقا. چرا
شما میگین باید احراز بکنیم مدت نیست که حقوق به قابل آبینزاری بشه؟
نه باید بدانیم که این بیان ببینید باید بدانیم بیان است تا صحت داشته باشه، ندانیم بیان است خب صحت نداره دیگه، قابل بیان میشه. چون بیان وقتی است که یا علم باشه یا علمی باشه، شک در حجیت هم مساوی با عدم حجیته، مساوی با عدم تعبد.
اینجوری ورود از تخصص در نمیاد.
بله
ورود وارد یه چیزی میگه ورود چیز دیگه میگه.
نه در تخصص گفتیم، ببینید در تخصص شارع کاری لازم نمیکنه، دلیل نقش نداره، تکوین اونجا مثل گفت اکرم العالم جاهل تکوینا خارجه، لازم نیست شارع به ما مشاعر اون مقننه کاری بکنه. اما در باب ورود شارع به ما و شارع اون و مقننون کاری میکنه، بعد از کار اون دیگه مثل تخصص میشه، یعنی خروج وجدانی میشه. فقط افتراق باب تخصص و باب ورود در اینه که در باب تخصص خروج وجدانی است بلا احتیاج الی صدور امر من الشارع به ما و شارع اون، بله به ما و مکبرون و اینا چرا. اما در باب ورود بعد از یک کار شاره حالا همون عملیه انجام میشه که در تخصصه، افتراق فقط در اینجا
مسکوپ تو خون نیست دیگه شما.
بله در ورود در چی؟
در ورود
در چرا؟ ممکن قبل ورود باشه شاره، بعد از اینکه این کار رو میکنه اینجور عملیه انجام میشه.
یه حکومت دوتا اشکال به این وضع میکردی، این دوتا اشکال اینجا جاری میشه دیگه، این وضع در ورود توسعه ای جاری نیست.
بله درست.
بعد این اون دوتا اشکال رو اینجا فهمیدید که این درست اگر بعدی درست نباشه پس
معلومه این پذیرفتید؟ نه نه اینجا این بیان برای هر دوش، چون این یتعرض لما لا یتعرض، چه اخراج چه ادخال.
بعد اونجا فهمیدید که این مورد دلالت استعمالی از خود منظوم سیستمی محقق سیستمی فهمیدید که این مورد دلالت استعمالیه نه دلالت تفهیمیه، بعد دلالت کردید اونجا پس همون اشکالات اینجا هم باید جاری بشه؟
نه اونجا اون اشکالات اینجا جاری نمیشه،
یعنی در دلالت تفهیمی اینا تعارض ندارن، توافق ندارن با هم وارد مورد.
نه بعد از این خروج چون بینید با تطبیق بشه تا تعارض داشته
باشه، بحث اون بیان خروج
ببینید
بعدش خروج هم
تمام لم مطلب اینه که اینجا چون خروج تکوینی میشه واقعی میشه، چون اونجا واقعی نیست اینجا چون واقعی میشه، بنابراین دیگه دلیل مورود واقعا ظاهرا و باطنا اینو نمیگیره تا تعاوض بخواد داشته باشه. منتها بعد از این کاری که اشاره کرده این بیان اول. بیان دوم اینه که مورود چرا چجوریه که وارد که میاد یک امر تکوینی ایجاد میشه، چه امری وجود داره در ناحیه مورود که با تحقق وارد خروج تکوینی میشه؟ جهتش اینه که در ناحیه مورود یا مورود یه امریست موضوعاً متعلقاً مکلفاً، یه امریست مقید به عدم اون، مورود موضوعش مقید به عدم وجود وارد، چون مقید به عدم وجود اونه خب با وجود اون این دیگه اصلا تحقق پیدا نمی‌کنه، خروج میشه موضوع. مثلا دلیل تیمم موضوعش چیه؟ عدم وجدان ماه، شخص باشه وجدان ما نباشه، ولی موضوع شخص باشه وجدان ما باشه. بنابراین چون مورود مقید است به عدم اون چی که در وارد آمده، بنابراین با تحقق او قهرن این طالب انتفاع موضوع. این در جایی که مقید به عدممون. گاهی هم که این تو کلمات رائجه، این وجه، این توجه دوم، و گاهی نه، که این تنبه مرحوم سید صاحب قربه است، این اضافه کردن این دومی، و گاهی نه، موضوع در ناحیه مورود مقید به عدم اون نیست، اما یه موضوعی است که با وجود اون قهرن این رخت بر میبنده و منتفی میشه، مثل متناقضه. مثلا در ادله قرعه، موضوع ادله قرعه چیه؟ لکل امر مشکل، امر که مشکل. خب امر مشکل کجاست؟ اونجاست که نوجب واقعی بر ما معلوم بشه، نوجب ظاهر. اونجا آدم مشکل. اما اگه احدهما معلوم شد که مشکلی نیست. بنابراین القرعه لکل امر مشکل مورود است نسبت به کل ادله داله بر احکام واقعی یا احکام ظاهری. یا اصول عملی. چرا؟ چون وقتی اون اومده مشکل نیست. مشکل بودن خود به خود رهبر میبنده، نه چون مشکل مقید است به عدم اونا. یه معنایی داره مشکل که این معنا وقتی که اونا باشن این معنا قابل تحقق نیست. یا مثالی که سید دارن تحیره، میفهمه در ادله اصول تحیر اخذ شده. خب وقتی که اماره بود تحیر ما نداریم، بعد دیگه این قلت و قلت داده و حرفای شیخ اعظم اونجا نقل، ما مثال عوض کردیم که اون این قلت و قلت و اون حرفا نخواد، مشکل به قاعده قرعه مثال میزنیم، ایشون به تحیر مثال زده، حالا یه بحثای وقت پیدا میکنه و چون بحث تو مثاله نه تو مطلب، از این جدالی که وارد او نمیخواهیم بشه. خب پس بنابراین دلیل این که وارد مقدم است بر مورود اینه که دلیل اینه چون در مورود یا مورود مقید است به عدم او، یا موضوعی است که لا یجتمع او وجودن مع او، بنابراین وقتی که وارد باشه در هر دو صورت بنیاد مورود، موضوع مورود مرتفع خواهد شد، و وقتی مرتفع بود پس بنابراین تعارضی نخواهند داشت و این مقدمه بر او خواهد بود. این هم وجه دوم، و اما وجه سوم انشاءالله برای فردا. و سلام علیکم.